بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق عرفانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل ششم، حق خدا. صفحه 22. آدمی هزاران سال است که شبان روز با آب سر و کار دارد و بدون آن می میرد، ولی آیا تا چه حدی آب را درک کرده است و درباره ماهیتش معرفتی یافته است؟ به تازگی موفق به کشف فرمول آب شده که آن هم به راستی معرفتی درباره ماهیت خود آب نیست، بلکه اساساً مربوط به استفاده ما از آن است. همانطور که یک رعیت اربابش را فقط به واسطه نانی که از نزد او می‌برد می‌شناسد و این چه ربطی به ماهیت ارباب دارد؟ از درخت انگوری که عمری در حیات خانه ماست و از انگورش استفاده می کنیم، به راستی چقدر شناخت داریم که این چه موجودی است برای خودش و در خودش در این جهان؟ حتی قبل از آن که من از انگورش بهره‌مند شده باشم. عمری با همسرمان زندگی می کنیم و می پنداریم که او را به خوبی می شناسیم، که به ناگاه می رود و تا آخر عمرمان حیران می شویم که او که بود و چه بود، چرا آمد و چرا رفت. با خودمان هم بهتر از سایر چیزها ارتباطی نداریم و این جهل ما وقتی بیشتر آشکار می شود که به ناگاه بیمار می شویم. ما آیا به راستی از احساس و افکار و نیازهای خود سردر می آوریم؟ ما همچون اسباب بازی با خود بازی می کنیم و همین. ما که خودمان هستیم بیشتر از اشیای محیط زیست خود را نمی شناسیم. این افکار و احساسات و عوارض از کجا بر ما وارد می شوند و با ما چه کار دارند؟ حال چگونه می توانیم دم از شناخت موجودی بزنیم که حتی طبق تعریف خودش در کتاب آسمانی خودش هیچ شباهتی به کسی و چیزی ندارد؟ کسی که قبل از هیچ هم بوده و بعدش هم خواهد بود و به هیچ چیزی نیاز ندارد، نمی خورد، نمی خوابد، نه هست و نه نیست، نه جایی دارد که باشد، ولی در این حال با زبان بشر حرف می زند و با احساس او سخن می گوید. چگونه می توان چنین موجودی را شناخت و سپس ایمان آورد و بلکه او را دوست داشت و پرستید؟ همه علوم و مکاشفات بشری هم از درب جهلش به او روی می آورند. یعنی علم بشری ماهیتاً غیر علمی و غیر علیتی است و یک حادثه و وارده بی علت است و برای مدتی در نزد بشر حواسی ایجاد می کند و سپس همان خیرش شر می شود و باطل می گردد. این است کل شعور و شناخت انسان از جهان. آدمی به هنگام مرگش مات و مبهوت است از آنچه که بر او گذشته است و در کمال جهل و حیرت می میرد. تنها علم و آگاهی یقینی انسان همانا علمش درباره جهل خود است. ولا ادری کمال بشر است که همه علمای بزرگ اعترافش کردند. علوم فنی هم که تنها خاصیتش این بود که بازیهای بشری را توسعه داده و پیچیده تر و خطرناکتر و شرورتر ساخته است و همین، و ذره‌ای بر شناخت او از خود جهان نیفزوده و بلکه حیرانترش کرده است و همین. آنگاه با کمال حیرت آدمی مدعی است که خدا را می شناسد و این حیرت آورترین دعوی جاهلانه بشر است، گویی که خدا مغز و مخزن همه نادانی های بشر است. خدا همان وجهی از آدم است که حتی همه اسرار را می داند و باید بداند. خدا مظهر علم در قبال جهل بشر است. خدا آفریده کمال جهل است و لذا آنان که بیشتر فکر کرده اند بیشتر به وجودش نیازمندتر شدند، زیرا بیشتر خود را جاهل دیدند. همانطور که علی علیه السلام می فرماید خدا را از این رو شناختم که هیچ نشناختم. انسان به میزانی که تلاش می کند که بفهمد و فکر می کند و به عمق و وسعت جهل مطلق خود پی می برد، این جهل مطلق خود را خدا می نامد. چون من هیچ نمی فهمم، پس حتما باید کسی باشد که مرا بفهمد و آن کس نامش خداست. خدا مافات و جبران جهل من است و لذا همه سوالات خود را به نزد این ظلمت میبرم و از او درخواست پاسخ دارم و او هم هیچ پاسخی نمیدهد و لذا من را در جهنم محکمتر میسازد و خود در علمش محکمتر میشود و خداتر میشود و پرستیدنی تر. خدا آنتیتز جهل مطلق و بی پایان انسان است. عمق و وسعت و عظمت خدای هر کسی به میزان کشف او از جهل خودش می باشد. هر که بیشتر و عمیق‌تر درباره خود اندیشیده باشد، بیشتر و عمیق‌تر به جهل و ظلمت خود راه برده است و ظلمت و جهل وسیع‌تری از خود را یافته است و این یافته نامش خداست. پس بهتر است به جای هر که خود را شناخت خدا را شناخت، بگوییم هر که خود را نشناخت خدا را شناخت. خدای هر چیزی همان جهل انسان درباره آن چیز است، به میزانی که درباره آن چیز اندیشیده و هیچ نیافته است جز علامت سؤال ابدی. خدا بزرگترین و جهانی ترین و ابدی ترین علامت سؤال در انسان است. خدا پاسخ همه سؤالات بی جواب است. پاسخی که غرق در سکوت و ظلمت است. از یک درخت بپرس که تو چیستی و ماها و سالها بنشین تا جوابی بشنوی. اگر به اندازه کافی صبور باشی، آنگاه به این نتیجه می رسی که آن درخت خود خدا و یا نشانه ای از اوست. و بیهوده نیست که پاسخ نیافته ترین و ناکام ترین آدم ها خود را خداشناس ترین می پندارند. بیهوده نیست که دانشمندان به خدا باوری جدی ندارند، زیرا برای هر سؤال یک جواب دارند یا در انتظار عنقریب یک جواب هستند. خوشا به حالشان که این جوابها آنها را قانع می کند. ولی دانشمندانی که از نزد خود می اندیشند البته چنین نیستند و به خدا متوسل می شوند. انسان ذاتاً بر این باور است که هر چیزی یک معنا و دلیلی ابدی دارد و چون خود نمی‌فهمد لذا به این نتیجه می‌رسد که حتما یکی هست و آن هم خود خالق جهان است. خدا معنای واحده همه بیهودگی‌ها و بی‌معنایی‌ها و نادانی‌ها و حیرانی‌ها و ناکامی‌هاست. معنای بی‌معنایی‌ها معنای جهل انسان. انسان اگر قرار نبوده که بفهمد، پس چرا قوه تفکر و میل به فهمیدن دارد؟ همانطور اگر انسان قرار نبود سیر شود، هرگز گرسنه نمی شد. پس حالا که میل به فهمیدن دارد، چرا هیچ نمی فهمد و هرچه که بیشتر فکر می کند و آتش فهم شدیدتر می شود، به بیمعنایی شدیدتری می رسد؟ تا آنجا که یک معنایی به نام خدا پیدا می کند که معنای همه بیمعنایی ها و سوالات است. ولی آیا این پاسخ آدمی را قانع کرده است؟ هرگز. اگر باور به وجود خدای نادیده در پشت آسمان ها آدمی را قانع کرده بود و و به راستی آدمی مجاب شده بود که خوشبخت و آرام و ابدی شده بود و روز به روز بیقرارتر و پریشانتر نمی شد. باور به این خدای آسمانی که معنای همه بیمعنایی ها و ناکامی هاست در طول تاریخ وجود داشته و همین باور مستمرن بر آتش و بیقراری و بیمعنایی او افزوده است و او را امروز دیوانه کرده و به جان خودش انداخته است و خودش را می کشد و تخدیر می کند و جهان را ویران می سازد و چشم دیدن هیچ چیز و هیچ کسی را ندارد و به خدا هم فحش می دهد. این از جنبه معرفی و شناخت خدا و اما به لحاظ مادی هم بعض بدتر است. کدام گرسنه و بیمار و بدبختی با خدا خدا کردن سیر شده و شفا یافته و خوشبخت گشته است؟ این خدا نه بر علم و شناخت و یقین و آرام و قرار بشر افزوده و نه بر سعادت دنیوی بشر، و بلکه او را آتش زده تر و دیوانه تر و حریص تر و رنجور تر ساخته. تا امروز به کلی این خدا را انکار می کند و لذا امروزه عصر انکار آشکار خداست. خدای آسمان ها در طی هزاران سال نه ذهن بشر را اندکی غنی ساخته و معنوی تر نموده است و نه دلش را آرام تر کرده است و نه رزقش را بهبود بخشیده است. این خدا خصم بشر بوده است و او را به جنون و جهنم کشانیده است و نفت‌خوار و بلعنده آتش و مجنون کرده است. و آنان که نامش را می‌برند و ظاهراً به او ایمان دارند از شغلشان است و یا نزدیکی مرگشان است که از ترس و مصلحت است که اگر باشد پس از مرگ ملاحظه آنها را بکند، هر چند که در دنیا نکرده است. کار از محکم کاری عیب نمی کند. خدای آسمانی و علمی در عصر ما انکار و فراموش شده است الا به شغلی و یا مصلحت و سیاستی. خدا را نمی شود فهم کرد و نه زبان آدم را می فهمد تا مشکلاتش را برطرف کند. با این حال آدمی چاره ای ندارد الا این که در بدبختی و مرگ و نیستی او را صدا کند و به او پناه برد از فرط ناچاری و بی‌کسی. خدا یک جبر مفهومی و مفهوم و معنایی به غایت جبری است که در بدترین شرایط پیدایش می شود و لذا آدمی با او با جبر و قهر و فریاد سخن می گوید. به میزانی که حس نابودی در آدمی پدید می آید، معنای خدا هم که نابوده ترین معانی است، پیدا می شود. گویی که خدا همان نابودی بشر است و از نابودی بشر سر بر می آورد و اصلا همان نابودی است. به همین دلیل در هیچ مکانی چون قبرستان حضورش احساس نمی شود. هر عمل و وضع و حالی از انسان به معنایی تدائی و بیان می شود. خوشی، زشتی، رنج و اندوه، درد، خوشبختی و آرامش، تشنج، سلامت و شهادت. و خدا معنای مرگ و نیستی و شکست و ناکامی های بزرگ و لاعلاج انسان است. خدا معنای درد بی درمان است، نه اینکه درد بی درمان را شفا دهد بلکه معنا می کند. خدا نام فنا است. هر چیزی موجودیتی دارد و نابودی هم به نام خدا وجود می یابد. خدا بود نابودن است. خدا نام بدبختی ابدی و درد بی شفاست. خدا جبران بی معنایی و بی وجودی و بیچارگی و از دست رفتگی انسان است. خدا عدم انسان است. عدم هر چیزی که انسان می خواهد و به آن نیاز دارد و نمی یابد و نهایتاً عدم انسانیت. خدا راز فنای انسان است و جز در فنا به دست نمی آید و لذا خدا جویی عین فنا جویی است. خدای آسمانی و خدای فهمیدنی و خوشبخت کننده بیشتر از این نیست و این حق خدای آسمانی و ذهنی و رزاق و بخشنده است برای آدمی، نابودگی. ولذا انگشت شماری از آدمها هم به روش دیگری به جستجوی خدا برآمدند، به روش عشق و جستجوی جمالش در همین دنیا و زیر همین آسمان. اینان عارفان و متصوفه هستند. اینان نخواستند که او را فهم کنند و نه چیزی از او بخواهند تا خوشبخت تر شوند یا آرام تر شوند حتی. آنها او را به عشق خواندند و به جمال جستجو کردند و بسیاری هم او را یافتند و بدین گونه همه مسائل و مشکلاتشان حل شد در جمال و عشق او. خدا انسان را خلق کرد و همه نیازهای او را در حیات دنیا هم در همین جهان در اختیارش نهاد و رفت بر عرش فنا نشست و دیگر با بشر کاری ندارد الا آنان که او را عاشقند و دیدارش طلب می کنند به جد. خدا نفهمیدنی است و نه طلب کردنی به دنیا و نان و جان و نام و قدرت و سلامتی و آرامش. خدا فقط به سراغ کسی می رود که او را عاشقانه دوست بدارد و رخ می نماید و هستیش را به جمال آشکار می کند. این است خدای وجود و هنگامی رخ می نماید که او را به عشق و مستی بخوانی، نه به زجر و پستی عربده کشی. آن که خدا را دید وجود یافت، یعنی از برزخ رهید و لذا بی نیاز شد و این است حق خدا برای انسان عاشق دیدارش. نه عاشق پول و پلو و خوشبختی و علم و فن و منطق و فلسفه. پس خدا حق انسان است و معنای او. حق خدا دیدار اوست. خدا فهمیدنی نیست، دیدنی است. باید او را دید تا وجود یافت. خدا خوشبختی نمی دهد بلکه عشق می دهد و هستی و بی نیازی و مستی. خدا معنا نیست بلکه وجود است و جمال است و هست و آنچه که هست نیازی به معنا ندارد. فقط چیزهایی که اسیر وادی برزخ و سرگردان بین بود و نبودند معنا دارند و لذا همه معانی برزخی و سرگردانند و دوگانه و مالی خولیایی. معنای هر موجودی مکمل وجود آن چیز است و خدا حامل و بی نیاز از معنا. آیا هرگز از دوست خود، همسر خود، فرزند خود و معشوق خود می پرسید معنای تو چیست؟ آیا هرگز در جستجوی معنای خودتان هستید؟ اگر هر چیزی دارای وجود بود، در جستجوی معنای آن نبودیم. جهان هستی برزخ است. یعنی چیزی بین بود و نبود. بود فقط خداست، ولذا بی نیاز از معنا. معنا ابتلای وجود انسان به عدم است، ولذا غایت همه معانی، نیست، انکار و نیهیلیستی است و آخرین فلسفه جهان هم نیهیلیزم است. خدا خود معنای جهان هستی است. خدا معنای هستی است و خود هستی است. خدا عشق است و فقط عاشقان او را می‌یابند. کسانی که عاشق جهان و مخلوقات و نشانه‌های اویند به او می‌رسند که خود عشق است و جمال عشق. و این است که خدای فلسفه و ذهن، خدای قهر و غضب و دروغ و مصلحت و نابودی است و این نام مستعار ابلیس است. خدای جمال خدای موحدان است و خدای معانی خدای کافران و مشرکان.